استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از چاشن به وقت افغانستان شد. در این برنامه والی نورستان میگوید که به دنبال سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی کامدیش تا کنون جسدهای حدود 60 تن پیدا شدند.
فاجعه بسیار کلان است، به خاطر تنها خانه های مردم نیست که ویران شده، بلکه باغاتشان، زمینای زراعتیشان هم از بین رفته.
بیشتر تا لحظات دیگر.
طرف مرز کرواسیا رفتن رایستیم زیر جنگل ها.
سیک برگار به اونجا.
در روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان از تجربه های شماری از پناهجویان افغان برایتان میگوییم. با زن هم آشنا می شوید که ابتکار کرده و زندگی خود را رونق داده.
ما یک سیویر زمین داریم که او را بسویش زعفران کشت کردیم.
و در برنامه عدالت و مبارزه با فساد بحث داریم در مورد این که
در وضعیت جاری کنونی در افغانستان چطور عدالت تامین شده می تواند؟
من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر برمیگردم، اما حالا سید سمیع عباس با خبرهای مهم با شماست.
نخست سرخط خبرها. تعداد کشته ها و مفقود شدگان در سیلاب های ولسوالی کامدیش ولایت نورستان از 200 نفر بیشتر شده. مقام ها می گویند سه غیر نظامی دیشب بر اثر اصابت مرمی هاوان در یک خانه در زابل کشته شدند. دست کم سه تن بر اثر آتش سوزی در جنگلات جنوبی ترکیه جان داده و 100 تن دیگر زخمی شدند. تعداد کشته ها و مفقود شدگان در سیلاب های ولسوالی کامدیش ولایت نورستان از 200 نفر بیشتر شده. حافظ عبدالقیوم والی نورستان به رادیو آزادی گفت هنوز تلاش برای پیدا کردن اجساد قربانیان دوام دارد.
قرار در اخیرانه گزارش تقریبا اصولاتی کسان او را کده چی باقی که در سالی خود کسان و مری به مغصر حکی مندل شوی او تقریبا شپار اصولات پورت مری در ناری او در اسمار تر منز در غصر حکی پیدا شوی او یو چو مری حتی تر سرکانو پوری هم در سرکانو پا بیلک پیدا شوی اوس هم در مروب سیلتون جریان لری.
وانی نورستان میگوید که برای پیدا کردن آمار دقیق کشته شده ها، ناپدید شدگان و ضرر دیدگان یک هیئت سرمیاشت به محل فرستاده شده. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. یک مقام محلی ولایت تخار میگوید که در جریان درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی 13 تن از جنگجویان طالبان کشته و 16 تن دیگرشان زخمی شدند. خلیل اسیر سخنگوی پلیس ولایت تخار به رادیو آزادی امروز گفت که طالبان دیشب از 4 استقامت بر شهر طالقان مرکز این ولایت حملات را انجام دادند.
شب گذشته تا گروه طالبا باز هم در 4 استقامت اینا عملات تهاجمی خود داشتند که در استقامت چبور، پل کلان، عبدال و قرهپرچاب و سلاخ چلاق که حمله از یا از سوی نیروهای مشترک امنیتی و دفاعی به عقب زده شد. در نتیجه 29 نفر از گروه مخالفین کشته و زخمی داشتند. متاسفانه 3 نفر از نیروهای امنیتی هم زخمی داشتیم.
طالبان در این مورد تا حال چیزی نگفتند. مقام ها می گویند که 3 غیر نظامی دیشب بر اثر اصابت مرمی هاوان در یک خانه در ولایت زابل کشته و حدود 10 تن دیگر زخمی شدند. سرطبیب شفاخانه ولایتی زابل به رادیو آزادی گفت که جان باختگان و زخمیان رویداد به این شفاخانه منتقل شدند.
سه شهید و 8 زخمی به شفاخانه ولایتی زابل انتقال داده شده و زخمیان در شفاخانه بستری اند.
از سوی دیگر جنرال وایس امیمی قماندان امنی ولایت زابل بر رسانه ها گفته که مرمی هاوان دیشب از سوی طالبان در قلات مرکز این ولایت پرتاب شده است. اما طالبان نیروهای امنیتی افغان را متهم کرده و گفتند که این نیروها از داخل غند شهر قلات عصر دیروز توپهای DC و هاوان پرتاب کرده که در نتیجه آن به گفته طالبان 6 غیر نظامی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. نهی سازمان حمایت از رسانه ها یک بار دیگر از طرف های درگیر خواست تا به حفظ جان خبرنگاران و ساختارهای رسانه‌ای اولویت بدهند. در اعلامیه این سازمان که امروز 8 اسد به نشر رسید آمده است که در خبرها از ولایت اروزگان به گوش می‌رسد که گویا طالبان پس از تصرف ولسوالی دیراود ولایت اروزگان وسایل رادیوی دیراود غگ را تاراج و تعمیر این رسانه را تخریب کردند. احمدشاه ساحل سخنگوی ولایت اروزگان گفته است که طالبان دفتر این رادیو را منهدم و وسایل آن را با خود به ولایت هلمند بردند. نهی از حکومت افغانستان هم خواسته که در زمینه تحفظ ساختارهای رسانه‌ای توجه کند. در اعلامیه نهی همچنان گفته شده که پیش از این نیز طالبان در ولایت هرات پس از تصرف ولسوالی شندند وسایل رادیوی تنین را تاراج و صدای این رسانه را برای همیشه خاموش نمودند. طالبان تا حال در این موارد چیزی نگفتند. کانگرس ایالات متحده لایحه اسرائیلی را با اکثریت آرا تصویب کرد که بر اساس آن شمار ویزه امریکا برای افغانهایی که در کنار امریکاییان در افغانستان کار کردند افزایش می‌یابد. این لایحه 2,100,000,000 دلار مد نظر دارد که اکنون برای توشیح رئیس جمهور جو بایدن به قصر سفید فرستاده می شود. مجلس سنای ایالات متحده این لایحه را روز پنجشنبه تصویب کرد و سپس مورد تایید مجلس نمایندگان هم قرار گرفت. با اساس این لایحه 8,000 ویزه اضافی به افغانهایی که با آمریکاییان کار کردند فراهم می شود و $500,000,000 برای انتقال آنها، سرپناه و دیگر خدمات ضروری اختصاص داده خواهد شد. و دست کم 3 تن بر اثر آتش سوزی در جنگلات در ساحل جنوبی ترکیه جان باختند و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. این بزرگترین حریق در شرق انطالیا در امتداد بحیره مدیترانه خوانده شده است. در محلی که آتش سوزی روز پنجشنبه رخ داد، هتل‌ها و تفریحگاه‌ها موقعیت دارند. صدها کارمند اطفائیه با هلیکوپترها در حال مهار کردن آتشند. پایان اخبار.
یک و 7 دقیقه به وقت افغانستان شد. باز هم سلام من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو را بپذیرید. خوش آمدید. حافظ عبدالقیوم والی نورستان میگوید که به دنبال سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی کامدیش این ولایت تا کنون جسده های حدود 60 تن پیدا شدند. و امروز به رادیو آزادی گفت که به اثر سیلاب ناوقت چهارشنبه در روستای میردیش که تحت کنترل طالبان است 180 تن تا کنون ناپدید هستند. به گفته مقامات بیش از 150 خانه و 2 پل بزرگ در نتیجه سیلابه ها تخریب شدند. همکارم گزارش میدهد.
سیلاب های شدید و مرگبار در نورستان. مقام ها میگویند شمار کشته شدگان برخواسته از سیلاب ها در ولسوالی کامدیش این ولایت به بیش از 200 تن رسیده است. آنان میگویند ممکن به شمار قربانیان این رویداد طبیعی افزوده شود. حافظ عبدالقیوم والی نورستان به رادیو آزادی گفت که یک تیم هلال احمر را برای مشخص کردن شمار دقیق تلفات به منطقه فرستادند تا بتوانند به آسیب دیدگان کمک برسانند. او گفت که تاکنون نزدیک به 60 جسد را از دریا برون کردند و تلاش برای پیدا کردن ناپدید شدگان ادامه دارد.
فعلا حدودا 180 نفر ناپدید هستند که تقریبا 60 جسد تا فعلا به دست آوردند و دیگر ناپدید هستند. تیم سرمیتی ما هم به ساحه رسیده ولی اوجه تلفونا و دیگه پایای مخابراتی کار نمی کنند. دقیق احوال بعدن بریتان روان می
کنند. از سوی دیگر اداره ملی هواشناسی از سیلاب های شدید به شمول نورستان در ولایت های کنر، ننگرهار، لغمان، پکتیا، خوست، پکتیکا و لوگر نیز هشدار می دهد و می گوید مردم باید آمادگی های احتیاطی داشته باشند. در همین حال اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث می گوید در نتیجه این سیلاب ها بیش از 150 خانه و 2 پل بزرگ تخریب شده و حدود 180 تن همچنان ناپدیدند. احمد تمیم عظیمی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت از بهران که منطقه سیلاب زده زیر اداره طالبان است نتوانستند تا کنون کمک را به آسیب دیدگان برسانند.
با تاسف که ولسوالی که مسیر برو مرورش از رای ولسوالی غازی آباد ولایت کنر است، ما تانستیم که اداره محترم سرمیاشت قناعت بتیم و اونا به مجردی که ما اجازه پیدا بکنیم و به مسیر باز شوه کمک های خود انتقال میدیم، اما تا او زمان اداره محترم سرمیاشت کمک های خود در حال تدارک دیدن است و انتقال میده برای محلات سر.
پیش از این حافظ عبدالقیوم ولی نورستان نیز به رادیو آزادی گفته بود که طالبان در دو ماه گذشته راه ولسوالی های غازی آباد و اسمار کنر را که با کامدیش نورستان وصل است را برای رفت آمد بستند و اگر راه بازگشایی شود و طالبان اجازه دهند آنان به زودی کمک ها را به آسیب دیدگان سیلاب ها می رسانند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان درباره باز شدن راه توضیح نداد، اما گفت که کمک کنندگان و مقام های غیر مسلح دولت اجازه رسانیدن کمک را به آسیب دیدگان سیلاب در نورستان دارند. این گروه همچنین از کمک 5 میلیون افغانی برای آسیب دیدگان سیلاب در کامدیش سخن گفته است. نورستان یکی از ولایت های شرقی افغانستان است که از گاه گزارش های از ریزش باران ها و سرازیر شدن سیلاب های شدید در آن گزارش می شود، اما ممکن این نخستین بار است که این رویداد طبیعی از بیشتر از 200 تن در این ولایت قربانی گرفته است.
ساعت پیش در آغاز گفتگوی با حافظ عبدالقیوم والی نورستان پرسیدم که تازه ترین انکشاف چیست؟
فعلا که کدام راپور بری ما رسیده، چون قریه مردش یک ساحه دوردست است، از ساحه تلفون بیرون است، تلفون و دیگه رسانه جمعی اوجه دسترسی مردم به همین چیزا ندارن. فعلا حدودا 180 نفر ناپدید هستند که تقریبا 60 جسد تا فعلا به دست آوردن. ما هم به ساحه رسیده ولی چون اوجه از ساحه تلفون دور هستن دقیق احوال بعدن بریتان روان میکنیم.
شما این اطلاعات را از کدام طریق به دست آوردین؟
از قریه به ساحه بریکوت مردم به خاطر اطلاع رسانی میآیند که یک تیم جور کردیم که اونا اطلاعات برای ما زود زود برسانند.
در مورد وضعیت فعلی مردم محلی برای ما بگوین، کسایی که جان به سلامت بردن و تانستن از محل خود را بیرون بکنن، اینا در کجا هستن و در چی وضعیت به سر میبرن؟
ما به خاطر از اینکه دقیقا ارزیابی بکنیم که مردم به چی نیاز دارن، خانه هایشان بعضی اگر مانده باشه به کدام وضعیت است و کسایی که متضرر شدن و خانه هایشان تخریب شده اونا به چی وضعیت، ما عجل تیم سرمیاشت روان کردیم و ما کمک ها را آماده داریم که کمک ها پریشان برسانیم، از هم از سرمیاشت و هم از ریاست حوادث عاجلاً نمو کسایی که بیجا شدن اونا را جا بجا بکنیم. ما به خاطر ارزیابی وضعیت تیم روان کردیم که انشاءالله تا دو ساعت دیگه به ما مفصل گزارش را خواهیم. شما در جریان هستین که نورستان یک منطقه کوهستانی است و هم در زمستان و هم در تابستان اکثر وقت به اثر بارندگی ها مردم متضرر میشن. چند سال پیش شما در جریان بودین که در برگمتال هم یک فاجعه انسانی پیش آمد که در حدودا 57 نفر شهید شده بودن در یک برکوچ. در نورستان به خاطر رسیدگی به همین حوادث طبیعی نیاز است که دولت یک توجه خاص بکنه و فاجعه بسیار کلان است، به خاطر تنها خانه های مردم نیست که ویران شده بلکه باغاتشان، زمینای زراعتیشان هم از بین رفته و کسایی که در خانه ها در اطراف عموما برای یک سال غلجات و دیگر چیزا را ذخیره میکنن تقریبا هم از بین رفته، اونا هم به سرپناه ضرورت دارن و هم به مواد غذایی به خاطر حداقل یک سال دو سال ضرورت دارن و همچنان به خاطر دوباره اعمار خانه هایشان به کمک نیاز دارن. فاجعه بسیار کلان است و ما کوشش میکنیم که به خاطر التیام بخشیدن همین فاجعه کارای روی دست گیریم که آهسته آهسته همین اثر فاجعه کم شود.
حافظ عبدالقیوم والی نورستان با ما صحبت میکرد. برنامه امروز ولایت به ولایت هم به اوضاع در ولایت نورستان اختصاص یافته. این برنامه را از ساعت 3 تا 4 به وقت افغانستان شنیده میتوانید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ژاپن میزبان مسابقات تابستانی المپیک تصمیم دارد که وضعیت اضطراری را در شهر توکیو تمدید کند. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. امروز روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان است. قاچاق انسان موضوعی که افغانستان از دیر زمان با آن روبروست و پس از خروج کامل با مذرت پس از آغاز خروج کامل نیروهای خارجی از این کشور را افزایش زد و بندهای نظامی گرمتر از پیش شده. وزارت عدلیه افغانستان میگوید که در سال گذشته 34 شبکه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران شناسایی شدند و نهادهای امنیتی نیز 70 تن را در پیوند به این موضوع بازداشت کردند. در این گزارش حکایت‌های مهاجران افغان از روزهایی که در راه قاچاق گذشتاندند گنجانیده شده.
دیگر طرف مرز کرواسیا رفتن رایستیم زیر جنگل ها.
راه‌های پرخم و پیچ و پرخطر در دل سیاهی شب. گشت و گذار در جنگلی که ممکن هر لحظه طمع حیوان‌های وحشی شوند. این نوار از عمر و همراهانش است. زمان ثبت کردند که می‌خواستند خودشان را از راه قاچاق به اتریش برسانند.
خوب موی شغال چیزای جنگل دیگر تر.
یادهای تلخی از فریب و نیرنگ های قاچاقچیان دارد.
حرکت که میکنیم قاچاق بر ما زنگ میزد میفیگیم اتون سهی است و بلدتون خوب است ایتون خوب است اگزود میرسانیتون موترتون تیز میدگه ما اما نه موتر در رنگ داشت نه را بلد ما خوب بوده جنگل ها بود که میرفتیم دو روز سه روز پیاد روی خب بسیار سختی ها رو دیدیم دیگه بوتای مکنده میشد قاچاق بر زنگ میزدیم میفتیم بوتای مکنده است چی کنیم میفینه برتون بود روان میکنیم شما تا اگه سجای برین دیگه مسافر را برتون میاره که میرفتیم ما میرسیدیم اما بود نمیرسید.
او یک سال پیش کابل را ترک کرد و به ترکیه رفت. پس از آن حدود 2 ماه پیش تصمیم گرفت تا به قصد رسیدن به اروپا آنجا را نیز ترک کند. به آرزوی این که در یکی از آن کشورها شهروندی کسب کند. او که اکنون در اتریش زندگی می کند می گوید رسیدن به آنجا ممکن به بهای جانش تمام می شد.
2 سال 2.5 سال پدروی می کند 3 سال. بعد از 10 دقیقه 15 دقیقه خون می شد دم می داد. آخرین دیوال مسجدش خراب شد. روبالادا مشت لغه زده شد. در مشت لغه داشت چیز نگفتیم. وده که فامیلش دو زد. خیستم گفتم ماید نمیرم مرا از اروپام اروپا تیر. خطوه بگرف اردوی مارا زد گفت. فینجا خواهد تکان نتیم گفت. فینجا خودم هستم. کار ده کشید. گفت فینجا که ما آسیارم سر دور بکنم. گفت فینجا نه فامیلت بدردت میخواه نه قاچاق برد. گفت بیان برو. گفت نمیشدم این جنگل من دازم اتانم.
با افزایش ناامنی ها شمار زیادی ها قصد ترک افغانستان را دارند. سرنوشت برخی از جوانان افغان مشابه به عمر است. آنان با پشت سر گذشتاندن این راه‌های دشوار خودشان را به ایران، ترکیه و سپس به اروپا می‌رسانند. با اینکه می‌دانند این راه خالی از خطر نیست و گرسنگی، لت و کوب، شب‌ها و روزها، پیاده‌روی، بی‌خوابی و حتی مرگ را به دنبال دارد. ناامنی و فقر محمد 23 ساله را هم مجبور کرد تا راه قاچاق در پیش گیرد. او که اکنون در ترکیه زندگی می‌کند از مشکل‌های راه چنین می‌گوید:
قاچاق برا هیچ کدام ما هیچ راست نمیگه فقط پیسه نفرها رو میگیرن تمام او که میرسونه یا نمیرسونه یا در چانس خود نفر برخورد میکنه از طرف پلیس از طرف قاچاق برا هم لطکوب میشونم قاچاق برا هم که اصلا مایش چاقو به دست هستم وقت اگه تو تیر نشوی یا خود از سر دیوار نندازی پایین یا تو رو قاچاق برا میزنه این طرف یا مجبور هستی خود پرتی که اونی هم خیر بچه ها که اینجا آمده همه یکی پای شکسته یکی دست شکسته.
با این حال وزارت عدلیه افغانستان میگوید که قانون ویژه و احکام درباره جرم قاچاق انسان و قاچاق مهاجران وجود دارد. امان ریاضت سخنگوی این وزارت گفت که در کد جزای افغانستان احکام جزایی با توجه به حالت و نوعیت جرم قاچاق انسان و قاچاق مهاجران از حبس قصیر تا اعدام پیش بینی شده است.
او افزود که در سال 1399 روی 214 قضیه قاچاق انسان و مهاجران که شامل 158 قضیه قاچاق انسان و 56 قضیه قاچاق مهاجران بود، در محاکم ابتدایی استیناف و استر محکمه کار صورت گرفت.
ادارات امنیتی از کمیسیون عالی مورد به قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در سال 1399 موفق به شناسایی 34 شبکه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران شدند. همچنان نهاد امنیتی 70 تن به تمام قاچاق انسان و قاچاق مهاجران بازداشت کردند. نهادهای امنیتی از کمیسیون پرونده 50 تن که به زن و اتهام قاچاق انسان و قاچاق مهاجران بازداشت شدند، پس از طی مراحل به تعقیب عدلی برای سنگالی فرستاده که از میان 5 تن به قاچاق انسان و 45 تن به قاچاق مهاجران متهم بودند.
به گفته او در سال گذشته 17 قضیه بستر محکمه جهت محاکمه محول شد که از این جمع 8 مورد به اتهام قاچاق انسان و قاچاق مهاجران محاکمه شدند و در نتیجه آن 4 تن به مجازات حبس متوسط محکوم و 4 تن دیگر که شامل 1 زن و 3 مرد بود برائت گرفتند. با این حال وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان نامنی و افزایش خشونت های اخیر را باعث آغاز موج تازه قاچاق انسان می داند. رضا باهر معاون سخنگوی این وزارت اگرچه میگوید که آمار مشخصی از قاچاق انسان در دست ندارند، اما افزود که نمایندگی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از شهر زاهدان ایران به آنان گزارش داده که تنها در ماه سرطان سال روان حدود 36 افغان در مسیر قاچاق میان افغانستان و ایران در نتیجه گرمی هوا، تیراندازی دزدان و رویدادهای دیگر تلفات داشتند.
برای کاهش قاچاق انسان و کاهش مهاجرت‌های غیرقانونی شهروندان افغانستان و بیرون از افغانستان، ما نیاز به این داریم که در داخل افغانستان امنیت تامین شود. در مرحله اول بحث دوم ایجاد تسهیلات در قسمت اخذ ویزای کشورهای میزبان مثلا ایران، ترکیه و ایناست. بحث سوم امضای تفاهم‌نامه اعزام کارگر در ایران و ترکیه است که ما روی این موضوع با وزارت کار و امور اجتماعی کار میکنیم.
هرچند حکایت‌های زیادی از فریب و نیرنگ قاچاقچیان به گوش میرسد، با آن هم شمار زیادی ها هنوز هم شب و روزهای مشابه به آنچه عمر و محمد گذشتاندند را میگذرانند.
Israel has many friends and allies. Human rights. But when they're mistaken. Human rights. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ژاپن میزبان مسابقات تابستانی المپیک تصمیم دارد که وضعیت اضطراری را در توکیو تمدید کند و در 4 منطقه دیگر نیز امروز تدابیر مشابه را وضع کند. این در حالی است که از موارد تازه ویروس کرونا در آنجا گزارش شده. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
وضعیت اضطراری فوق‌العاده در ایالت‌های سایتاما، گاناگاوا و چیبا در نزدیکی توکیو سر از فردا 31 جولای تمدید خواهد شد. برخی محدودیت های شدید به خاطر گسترش شیوع ویروس کرونا در توکیو پایتخت ژاپن، جایی که بازی های بین المللی المپیک 2020 جریان دارند، پیشاپیش وضع شده. ژاپن اخیراً مانند برخی از کشورهای جهان با موارد مثبت دلتا، نوع جهش یافته ویروس کرونا روبرو است. توکیو روز گذشته رکورد جدید از موارد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرد که بر اساس آن شمار مبتلایان برای نخستین بار در یک شبانه روز به 10,000 نفر رسید. شفاخانه ها در پایتخت ژاپن دچار مشکلات جدی شدند، زیرا در حال حاضر شفاخانه های توکیو 6,000 بستر برای بیماران کووید 19 دارند که به گفته مسئولان صحی بستر برای بیماران جدید باقی نمانده. برگزار کننده های بازی های بین المللی المپیک و حکومت ژاپن هر نوع ارتباط میان افزایش موارد مثبت ویروس کرونا و این بازی ها را رد کردند. بازی های المپیک در 23 جولای به میزبانی ژاپن آغاز شد و انتظار می رود تا 8 آگوست ادامه بیابد. از آغاز این بازی ها 220 مورد ویروس کرونا در افراد ثبت شده که با بازی های المپیک در ارتباطند. حدود 40,000 نفر از جمله ورزشکاران، مربیان، کارمندان و عامیان بازی های المپیک به ژاپن آمدند. از میان این 40,000، 80% آنها واکسن کرونا را دریافت کردند. آزمایش ویروس کرونا برای همه کسانی که با این بازی ها مرتبطند جبری است. گشت و گذار آنها هم به گونه جدی نظارت می شود و حضور تماشاچیان در اکثر مکان ها ممنوع اعلام شده. برخلاف سایر کشورها، مقررات وضع شده به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در ژاپن عموماً داوطلبانه است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شنونده عزیز، حالا بیایید با زن جوزجانی آشنا شویم که با ابتکار زندگیش را رونق بخشیده. او با کمترین امکانات در یک زمین کوچک اقدام به کشت زعفران کرده بود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
ما یک سی جریب زمین داریم که او را بسویش زعفران کشت کردیم.
دلبر 38 ساله دیقانکار از روستای مصرآباد شبرغان است. او به شمول خودش 8 نفر در یک خانواده زندگی می کنند. دلبر توانسته است تا کسب موفقی را بیاموزد و برای 10 نفر دیگر کاریابی کند. این بانوی دهقانکار روزی شوهرش بیکار و فرزندانش هم کوچک بود، در دسترخوان چیزی نداشت و برای شروع کارش از ریاست زراعت جوزجان کمک خواست. حالا که دلبر زعفرانکار برای چاربس و زمین از طریق اداره زراعت یک کلچه پیاز نمایشی گرفته کشت کرده است، میگوید قبلا در زندگیش شکست اقتصادی خورده بود، اما این کشت پولی به سوی پیروزی شد. او این پیروزی را با اتکا و با توانایی های خود دریافت. تسهیلات پیاز قطعات نمایشی زعفران از طریق اداره زراعت در مدت کوتاهی و اولین کارآفرین در زمینه کشت زعفران در شهر شبرغان شناخته شد. دلبر در مورد چگونگی کشت زعفران علاوه کرد.
کارای سختش خب برتان قبلا نگفتم که مردای ما قلبه و زمین آور کردن اینا را، اونا کردن چندن زعفران و خوش کردنش داده زد خود ما. این 4-5 نفر خانه که خودم هستم، دخترای ما هسته، اولادایم امروی ما همکاری میکنن. وقتی گل آوردیم دفتن در بین یک ساعت ایره میچینیم و در سر تکای صفحه دوار میکنیم ایره و زودترین فرصت ایره خوش میکنیم در بود تلا میره.
دلبر میگوید او در آغاز کار بسیار میترسید مبادا از کشت زعفران ضرر نبیند که وضعیت زندگیش از گذشته بدتر نشود. اما وقتی که او حاصل خوب برداشت و زحماتش نتیجه خوب داد، در همان جا نشسته از خوشحالی گریه کرد.
ما سال اول خب کمتر یک 20-25 گرام زعفران گرفته بودیم. در سال دوم مال امسال سال دوم ماست که 50 گرام زعفران از بهترین حاصل از گرفتیم.
این بانوی پرکار که کار زعفران را از صفر شروع کرده خود را یک زن موفق می داند، چون کمک و تنها و بدون هیچ پشتوانه به این درجه شغلی رسیده است. خانواده او افتخار می کند و این قوت و قلب برای این مادر است. شفیقه دختر کوچک دلبر از کارهای مادرش خیلی خرسند است.
از روزی که مادرم کار پیدا کرده ما بسیار راحت هستیم. امروی بیدرهایم میریم مکتب براحتی درس میخوانیم و از وقتی که از مکتب میاییم در سر زمین امروی مادرم کمک میکنیم، بسیار خوش هستیم ما.
مسئولان اداره زراعت جوزجان میگویند افغانستان انواع زعفران دارد که قیمت آن در کشورهای خارج فرق میکند. قرار معلومات آنان قیمت یک کیلو بهترین زعفران سوپرنگین در کشور هند 40,000 کلدار است. زعفرانکاران جوزجان میگویند امسال یک کیلوگرم زعفران بهتر را 38 تا 40,000 افغانی در بازارهای محلی به فروش میرسانند، در حالی که دو سال پیش یک کیلوگرم زعفران به 70,000 افغانی به فروش میرسید. آنان میگویند نبود بازار، ناامنی، وضع محدودیت های ناشی از ویروس کرونا در صادرات و نبود برنامه منظم برای محصولات داخلی باعث کاهش قیمت زعفران شده است. زعفرانکاران جوزجان از حکومت میخواهند که برای جلوگیری از کاهش قیمت زعفران و بازاریابی آن برنامه های منظمی را روی دست گیرد. دلبر زعفرانکار در اخیر صحبت‌هایش به رادیو آزادی گفت هرچند در روستایی که او زندگی می‌کند فعلا از امنیت خوبی برخوردار است، اما صدای تفنگی که از دیگر نقاط شهر شبرغان به گوش می‌رسد او را می‌ترساند. با گفته او اگر دامنه جنگ بر روستای او کشانده شود، باز هم دلبر دهقان ضربه اقتصادی محکمی خواهد دید.
رادیو آزادی در یوتیوب،
گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شنونده عزیز، بسیار زیاد تشکر از همراهی شما. رسیدیم به نیمه این برنامه، یکونیم با وقت افغانستان شد. حالا سید سمی عباس با فشرده خبرهای مهم با شماست.
تعداد کشته شده ها و مفقود شدگان در سیلاب‌های ولسوالی کامدیش ولایت نورستان از 200 نفر بیشتر شده. حافظ عبدالقیوم والی نورستان گفته که تا حال در حدود 60 جسد پیدا شده است. یک مقام محلی ولایت تخار میگوید که در جریان درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی 13 تن از جنگجویان طالبان کشته و 16 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان در این مورد تا حال چیزی نگفتند. مقام ها میگویند که 3 غیر نظامی دیشب بر اثر اصابت مرمی هاوان در یک خانه در ولایت زابل کشته و حدود 10 تن دیگر زخمی شدند. نه یا سازمان حمایت از رسانه ها یک بار دیگر از طرف های درگیر افغان خواست تا به حفظ جان خبرنگاران و ساختارهای رسانه‌ای اولویت بدهند. کانگرس ایالات متحده لایحه اضطراری را با اکثریت آرا تصویب کرد که بر اساس آن شمار ویزه امریکا برای افغان هایی که در کنار امریکاییان در افغانستان کار کردند افزایش می‌یابد. و دست کم 3 تن بر اثر آتش سوزی در جنگلات در ساحل جنوبی ترکیه جان باختند و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. این بزرگترین حریق در شرق انطالیا در امتداد بحیره مدیترانه خوانده شده است.
فشرده خبرهای مهم بوده از رادیو آزادی. اینها را در فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 5 با وقت افغانستان برمیگردم. حالا با ظریف نظر باشید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړي خبرونه له ازادي راغلي.
شنوندگان محترم، حالا توجه نمایید به برنامه عدالت و مبارزه با فساد که روز یکشنبه به شکل زنده و مستقیم نشر شده بود. موضوع بحث ما عدالت و فساد در سیاست هست یا نیست؟ پوهنمل شعلافرید، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی است. شما چی فکر میکنین در افغانستان در سیاست عدالت هست نیست، فساد هست نیست؟ چی فکر میکنین؟
سیاست خودش در بعض از جاها متضاد با عدالت قرار میگیره، خصوصا سیاست مدارایی که سیاست میکنن در یک کشور و در اونجا قدرتی که به قدرتی که رئیسان قدرت مشروع نمی باشه، یا آرای کم مردم میگیرن و یا هم هیچ از طریق آرانه بلکه خودشان انتصاب شده هستن. اینجاست که این نوع سیاست کردن در یک جامعه باز عدالت زیر سوال قرار میده. ولی از اونجایی که زمانی که ما به طرف عدالت قانونی میریم، قانون خودش برای سیاست مدار در متن خود صلاحیت میده که چگونه عمل کرده سیاسی در یک جامعه چه قسم تنظیم شود. باز اینجاست که سیاست با عدالت ارتباط گرفته میتن. هر گونه رئیس جمهور مطابق به صلاحیت های خود در یک جامعه از حقوق سیاسی خود استفاده میکنه و در رابطه با حقوق سیاسی اتباع احترام میگذارد. اینجاست که بحث عدالت مطرح شده میدونه. یعنی در تئوری در کل ما گفته میتونیم که سیاست در مغایرت با عدالت نیست، ولی زمانی که سیاست مدارا از قدرت نامشروع برخوردار میشن و سیاست میکنن بالای جامعه یا سیاست گذاری میکنن، اینجاست که باز در تضاد با عدالت قرار میگیره. و معمولا در تمام جوامع پس از اینکه قوانین تدوین شده، اما منبع اصلی عدالت قانون است و قانون تانه بعد از اینکه قانون تدوین شده، قانون تانسته یک عدالت همگانی در جامعه مطرح کنه که در اونجا حاکم در جامعه سیاست مداره که حاکم است و کسایی که منحیش اتباعی از کشور به اون شخص رای دادن، اینا دارای قانون برشان حقوق مساوی را برشان میده، ولی یک سلسله صلاحیت ها را برای سیاست مداره که در رأس قدرت سیاسی قرار گرفته قانون میده که او با استفاده از صلاحیت های خود، چون صلاحیت ها صلاحیت های قانونی است، هیچ وقت هم عدالت زیر سوال قرار نمیده. ولی معمولا در کشورهایی که قانون تدوین شده، میگن که قوانین وقت عادلانه باشه که رأی مردم یا اراده مردم در تدوین قانون بیشتر باشه. اگر اراده سیاستمدارا در قانون بیشتر باشه یا سیاست کنن در ارتباط با قانون، اونجاست که خود قانون که منبع عدالت است، او هم عدالت نمیتونه در یک جامعه تامین کنه. ولی در کل ما میتونیم بگوییم که سیاست خود عملکردهای سیاسی که در اون نقش و اراده مردم بیشتر باشه در جامعه و برنامه های سیاسی وجود داشته باشه که مردم فراموش نشن اتباع کشور در صدر تصامیم سیاسی یک کشور قرار داشته باشه، اینجا ما میتونیم بگوییم که بین سیاست و عدالت یک رابطه احسن وجود داره که اگر از رابطه خوبتر استفاده شود، عدالت در جامعه تامین میباشه. ولی اگر برعکس سیاست مدار نتونه این رابطه احسن بین عدالت و سیاست تامین کنه، عدالت در سوال قرار میگیره.
تجربه نشان میده که در ممالک تانستن تشکیلات خود یا نظام خود درست تره‌ریزی بکنن، اونوا تا حال موافق بودن، یعنی رهبرها میان و میرن خدمات خود میکنن و میرن، کسایی که عادلانه کار میکنن عدالت برقرار میکنن و مردم خدمت میتونن اون از طرف مردم باز انتخاب میشن و کسایی که نمیتونن از صحنه سیاست بیرون میشن. منتها در افغانستان حداقل نیم عصر میشه که این مسئله تشکیلات هیچ جور نشتر که زامت نظام تغییر داد و ایوادش یک نظام خوب مانده نتانستن. به این قسم موضوع هنتا هنوز هم ادامه داره، خون ریزی خلاص نمیشه، جنگ خلاص نمیشه. از او خاطر چطور میشه که نظام ترجیح داد که رهبرها رو بتانه بسلا انتخاب بکنه، نه ای که رهبران نظام نظر با آرزوهای خود تغییر تبدیل بتنین؟ از دیروز بود که بود سیب کودتای 26 سرطان یاد کردیم، نظام شاهیره که از بین بردن بعد از جمهوریت گفتن و امی هر کس که آمد نظام تغییر داده رفت، مگه منوزم یک استقرار نامد به کشور. سیب در این مورد چی گفتنی دارین؟
معمولا بعد از انقلاب کبیر فرانسه یک مدل بسیار کلان بر جهان کشورهای اروپایی است. زمانی که انقلاب کبیر فرانسه به پیروزی رسید و یک عدالت در فرانسه و پسانی تا اروپا به کلش رسید که بین خواسته های انقلابیون و سیاست گذاری ها یا کسایی که رهبری کردن، مثل ناپلئون وقت رهبری کردن، بین خواسته های انقلابیون و بین سیاست های یک تعادل برابر به وجود آوردن که تعادل تا به امروز سبب شد که اروپا دارای یک نظام سیاسی باشه که عدالت در او تامین میشه. همونطور که شما گفتین در داخل یک سیستم اینو عمل میکنه، ولی کشورهای عقب مانده مثل افغانستان که در او مدت هایی که اینا استقلال نداشتن و پس از کسب استقلال هم تاثیرات استعمار با ما وجود داشته، نظام های سیاسی از اینا بسیار نظام های عادلانه نبوده. شما در تاریخ افغانستان ببینید پس از کسب استقلال زمان کمیر امان الله خان به صدر قدرت میرسه، با وجود کوشش میکنه که کشور افغانستان مدل گذاری کنه در افغانستان به اساس اروپا یا ترکیه را اساس قرار میداد و هدف هم امیر امان الله خان بود که نظام بنیان گذاری کنه که از لحاظ سیاسی و نظام یک نظام عادلانه باشه. ولی متاسفانه نظر به مشکلاتی که در جامعه وجود داشت، خصوصا اون مشکلات در اکثر جامعه که نتونستن نظام‌های سیاسی عادلانه داشته باشه، برمیگرده به فرهنگ. جامعه که دارای یک فرهنگ عقب مانده هستن، هرگز هم نمیتونن یک نظام را شکل بدن که در اون نظام عدالت تامین باشه. یک سوال کلان در افغانستان امی هست که در هر مرحله از تاریخ افغانستان فرهنگ بالای سیاست یا فرهنگ‌های عقب مانده، سطح سواد پایین بالای سیاستگذاری و تاثیرات منفی خود داشته که اتا رهبرهای سیاسی که خود خواستن یک نظم در جامعه به وجود بیاره اونا هم به نوع اصلاحات خود گذاشتن و افغانستان را ترک کردن چون موفق نبودن به کار خود. پس از کسب استقلال تا به امروز تمام نظام هایی که در افغانستان به وجود آمده این همه طور یک نتانستن که فرهنگ پیشرفته در افغانستان شکل بده که فرهنگ پیشرفته سبب قبولی یک نظام سیاسی عادلانه شد که کل مردم از اون مستفید شد. حتی در قرن 21 هم امروز ما همین فعلا هم ما بعض بنیادهای اساسی عدالت در جامعه موجود آورده افغانستان یا همین نظام فعلی افغانستان، مثلا از جمله قانون اساسی افغانستان که در منطقه قانون بسیار خوب است، در اونجا تمام چیز تعریف شده، حتی قدرت سیاسی تعریف شده، پارلمان تعریف شده، این سه قوه را تفکیکش به وجود آمده. ولی جنگی که فعلا در افغانستان به وجود آمده این جنگ اهدافش مخالف اینمی تفکیک قوا و مخالف اینمی عدالت سیاسی است که در جامعه وجود داره یک کمک شکل گرفته. من نمیگم 100% شده، یک کمک شکل گرفته. ولی شما فکر کنین که اگر این نظام از بین میره و یک انارشیزم به وجود میاد که ما هیچ نمیدونیم چی نوع نظام در افغانستان حاکم است، پس افغانستان 20 سال دیگه عقب خواهد، یک قرن دیگه عقب خواهد افتاد. ما نمیتونیم خود با هیچ کشور دیگه باز مقایسه کنیم. مثلا من فکر میکنم در شرایطی که فعلا افغانستان قرار داره ما در یک حالت جنگ و بحران به سر میبریم، اصلا بحث عدالت، نه عدالت شخصی و خصوصی و نه هم عدالت اجتماعی را مدارد توی یک نظام که به بحران و به جنگ به سر ببره مطرح کرده نمیتونه.
محترم آقای فیروز بشری، رئیس اطلاعات و ارتباطات اداره عالی بازرس ریاست جمهوری هم امیل از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن.
نظرس سلام، نکم موقفم تغییر کرده، آل رئیس اطلاعات و ارتباطات کمیسیون مبارزه با فساد اداری هستم.
مسئله عدالت و فساد در سیاست هست یا نیست؟ روی ازی صحبت میکنیم. برنامه ما به نام عدالت و مبارزه با فساد است. از او خاطر سب شما این موضوع رو بررسی کردین یا نکردین؟ بررسی که در سیاست بسیاری ها میگن که عدالت چندان تجلی نمیکنه و به خصوص کسایی که سیاست پیش میبره، مثلا احزاب سیاسی، هیچ کدامشان چیزایی که در قانون بالای از اونا حکم شده اونا انجام ندادن. مثلا در هر شهر یا در هر ولایت قسمی که لازم هست در اونجا نمایندگی ها ندارن و کانگرس های خود مثلا اجرا نمی کنن و مثلا رهبرای خود به شکل انتخابات نمی کنن. از این قبیل مسائل مردم ادعا می کنن. و شما این موضوع رو تعقیب کردین یا نکردین آقای بشری؟
تشکر از شما. اگر اجازه بدین پیش از اینکه به پاسخ سوال شما رو پردازم، یک چند جمله در مورد کمیسیون مبارزه با فساد اداری بگم که تازه ایجاد شده و بعد از این همکار خوب شما می باشه. کمیسیون مبارزه با فساد اداری به اساس قانون اساسی، احکام قانون اساسی و قانون مبارزه با فساد اداری جدیدن و فعالیت یعنی چند ماه پیش آغاز کرده. هدف ایجاد کمیسیون مبارزه جدی اما هنگ و همه جانبه با فساد اداری که در تمام سطوح است می باشه. این کمیسیون در کنار مبارزه با فساد مسئولیت انسجام و نظارت از مبارزه با فساد هم به دوش داره. این کمیسیون در اجراءات خود مستقل است و به رئیس جمهور، مردم افغانستان و شورای ملی پاسخگو می باشه. این کمیسیون از 5 عضو ایجاد شده، تشکیل شده که در رأسش یک رئیس جناب عبدالقیم نظامی و یک معاون جناب فاروق لقا منچیزاده و 3 تن دیگر از اعضای کمیسیون میباشه که در مجموعاً از طرف 5 تن کارهای کمیسیون در پیش برده میشه. مهمی است که مسائلی که مربوط به مبارزه با فساد اداری میشه بررسی به شکل بسیار جدی از طرف این کمیسیون بررسی میشه و نتایجش با شما و مردم افغانستان شریک می‌سازیم. دو موضوعی که بسیار مهم است که اکثرا به این پرداخته نمیشه و بسیار مهم است که باید اینجا یادآوری کنیم، یکی این است که گزارش های تحقیقی رسانه‌های محترم است. قبلا گزارش های تحقیقی رسانه‌های محترم تنها در حد نشر باقی می‌ماند و از طرف نهاد مشخص پیگیری نمی‌شد. بعد از این کمیسیون مبارزه با فساد اداری وظیفه و مکلفیتش است که هر گزارش تحقیقی که از طرف رسانه محترم به نشر می‌رسد مورد مطالعه و بررسی کمیسیون قرار می‌گیرد و کسانی که مظنون شناخته می‌شوند مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار میگیره. مسئله دومی است که میخوایم فراخوان عمومی به تمام هموطنان خود داشته باشیم که در مورد فساد اداری موجودیتش در حکومت و نهادهای دیگر هر سندی که دارین، هر گزارشی که دارین و هر راپوری که دارین را با ما شریک بسازین. لازم نیست نامتان را بگیرین، فقط اسناد با ما شریک بسازین. اگر هویتتان را میخواین بگین مشکل نیست، شما محفوظ میمانه و ما در مورد اجراات میکنیم. میایم به پاسخ سوال شما. اصلا در سیاست واقعی باید مسائل شفافیت و حسابدهی موجود باشه. از زمانی که شفافیت و حسابدهی موجود بود، با اون زمان ما میتونیم با فساد مبارزه خوب کنیم. متاسفانه در کشور ما جنگ و مشکلات سبب شده که توجه بیشتر به اون طرف شده و مسائل دیگه کلان سیاسی. مثلا اگر بگیم چند وقتی که میشه یک در رسانه ها هم در بخش مبارزه فساد یک خاموشی دیده میشه، در حالی که حکومت نسبت به گذشته مصمم‌تر است. مسائل کلان امنیتی و سیاسی سبب شده که رسانه هم کمتر به مسائل مبارزه با فساد بپردازه، در حالی که در همچه شرایط نسبت به گذشته نیاز بیشتری دیده میشه تا با فساد مبارزه شود. یادتان باشه این جنگ خانمانساز روزی به پایان میرسه که امیدوار هستیم زود به پایان برسه. صلح آمدنی است، ولی فساد یک پدیده است که هم کشور ما را و هم ملت ما را صدمه زیاد زده و همچنان این صدمه ادامه پیدا میکنه. برای ازی که ما یک ملت قوی، یک نظام خوب و قوی داشته باشیم و این نام بدی که در تمام جهان لکه بد و ما زده شده از این رهایی پیدا کنیم، نیاز است تا مبارزه با فساد جدی‌تر بگیریم نسبت به هر وقت دیگر. یعنی حکومت در این حالتی که فعلا هم است که مسائل سیاسی و امنیتی داغ است، باز هم مصمم است تا فساد در اولویت خود قرار بده و با فساد مبارزه جدی کنه.
تشکر. خب مهمان دیگر ما هم بالاخره وصل شد، دکتر صاحب ظلمه زابلی، رئیس کمیسیون سم شکایت مشران نجرگ. خودشان یک صاحب کتاب هم هستند در مورد عذاب سیاسی یا تاریخچه عذاب سیاسی. خب دکتر صاحب زابلی، امروز در برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری یا با فساد یک موضوع انتخاب کردیم که گفتیم عدالت و فساد در سیاست در افغانستان هست یا نیست. روی از این موضوع صحبت کردیم. پوهنمل شلا فرید استاد ما هم در این مورد بعض از معلومات دادن و تبصره کردن و میشنون شما را، و همچنان آقای فیروز بشری هم که رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری هستن، اونا هم بعض چیزهای گفتن که شما شنیدن. حالا از شما بشنیم زابلی صاحب، عدالت هست در سیاست یا نیست؟ این
را باید واضح بگیم استاد. ما چون وصل نبودم با استودیو نشنیدیم. مطمئن هستم که دوستا چیزای علمی را گفته، تجارب خود گفته، من چیزایی گفته که روزانه امرشن در می مشکلات سر و کار داره. ولی عدالتی سیاسی اگر ما و شما بگیم که یک بخشی از عدالت است، ما و شما میتونیم که نمو عدالت تمامی نمو در یک جامعه که تمامی در افرادی و جامعه تانسته باشه در ساحه سیاست از تمامی آزادیای خود، از حقوق خود، از امتیازات خود نظر به معیاراتی که قانون برشان وضع کرده، نظر به اهلیت و ظرفیت، از انمو منصب و از انمو پوستای خود برخوردار باشه تا بتانه در تصمیم گیری حکومت، در تعیین سرنوشت حکومت و همچنان در اخی انتخاب خود آزادانه اراده داشته باشه. او را ما شما میگیم که حکومت تانسته که عدالت سیاسی را در جامعه تاندازی تطبیق بکنه. در نتیجه می تطبیق یا تامین عدالت سیاسی است که یک جامعه میتونه از حقوق خود برخوردار باشه، در نتیجه جامعه از حکومت خود پشتیبانی خود اعلان میکنه، به حکومت مشروعیت میده و حکومت است که با پشتیبانی عام و تام جامعه میتونه که امورات خود قوانین خود تطبیق بکنه. حالا آمدیم جناب این نظر است که در افغانستان ما شما تا چه اندازه عدالت سیاسی را توسط حکومت ما شما تامین کرده تانستیم یا چقدر مردم از او راضی است. متاسفانه که در سالهای اخیر ما شما میبینیم که بعضی منصبا یا با پیسه فروخته میشه یا بعضی پوستا با پیسه فروخته میشه بدون در نظر داشتی اکثر وقتا مسلک تقرر و جای بجایی کدرات صورت میگیره در بعضی جامعه در بعضی ولایت اصلا بیشتر به فیصدی کم و خود داده میشه. از اون خاطر است که عدالتی سیاسی را ما شما گفته میشین که خدشدار شده. از ما شما بگین که در قسمت در اگر عدالتی سیاسی را ما شما تامین کرده نتانیم عدالت اجتماعی قطعا امکانش نیست و این نقطه را خوب یخی دور میمانه که ما شما از عدالت انتقالی با صحبت بکنیم. فلیاز از این شرایط خراب وظیفه هر کدام عضوی که در دولت به شکلی از اشکال وظیفه داره، مسئولیت داره، حکومت باید متوجه بسازه، مسئولین متوجه بسازه که در قسمت تامین عدالتی سیاسی و بزرگای ما را متوجه بسازه که تا جامعه به دور حکومت جمع شوه از حمایت جامعه است که حکومت میتونه تمام قوانین خود تطبیق بکنه، تمام اوامر خود به شکلی که لازم است و اجرا.
محترم استاد شهلا فرید، حال نوبت شماست. شنوندگان عزیز ما را شنیدین، فکر کنین که در مورد سیاست و فساد و عدالت هم افکار مختلف دارن. سیاست پاک چگونه میشه که در او عدالت باشد؟ استاد محترم شهلا فرید،
نشان ضرور است که در حکومت اراده مبارزه با فساد داشته باشد. ارگو سیاسیون حاکم اراده مبارزه با فساد داشته باشند، یا ما میتونیم بگوییم که یک سیاست گذاری شفاف وجود دارد در رابطه به محو یا از بین بردن فساد در جامعه. مبارزه با فساد در افغانستان با وجودی که حکومت اعلان میکنه که ما این اراده را داریم، ولی وقتی نهادهای ایجاد میشه برای مبارزه با فساد، ایجاد خود از اون نهاد و قوای بشری که در اون نهاد استخدام میشه، بعدن همون معیارهای لازمه که اینا به صفت کسایی که بتانن مبارزه با فساد انجام بدن کلشان نه، بلکه یکی دو تا سه تا بالاخره یک تعداد زیاد از اینا کسایی نیستن که امون حد آلای کار یا تخصص و یا هم عمل کردی و مدیریت را داشته باشن که نمون نهاد مربوطه که مبارزه با فساد است او را بتانه خوبتر مدیریت کنه و این مبارزه موفق شده. ما چندین نوع نهاد در افغانستان تجربه کردیم که برای مبارزه با فساد ایجاد شد، کلش ناکام بود. باره شد که ما 10 نهاد مبارزه با فساد داشتیم، همیان 3-4 نهاد مبارزه با فساد وجود داره، ولی ما هیچ چیز نمیبینیم که فساد یعنی پلیسی اصلی مبارزه با فساد یا یک استراتژی که به دست مردم قرار بدن که ما این از اینجا مبارزه با فساد آغاز کردیم، از این نقطه افغانستان، این از این نقطه اداره شروع میکنه و بین نقطه ختم میشه و دستاورد ما این است. مردم افغانستان همین احساس نکردن، لذا از دورترین نقطه افغانستان مردم شکایت میکنن که فساد داره، باید وجود هم داره. یک بس موضوعیت که پس سیاسیون ما اراده قوی برای مبارزه با فساد ندارن، حتی در استخدام از امی کمیشنرها که من خودم یکی از کاندیدا بودم، در استخدام از امی کمیشنرها فوق العاده فساد وجود داشت و بالاخره چند نفر انتخاب شد. پس وقتی نهاد به این شکل ایجاد میشه مشکلات خود می داشته باشه. از یک سو، از سوی دیگر در کشور در حالت بحران و جنگ ما نمیتونیم نهادی که ایجاد شده این امی نهاد میتونه مبارزه کنه با فساد، چون اونجا اراده سیاسی وجود نداره، اینجا قوای بشری مناسب استخدام نشده و سوی دیگر بحران جنگ در جامعه وجود داره. از این لحاظ هر فرد از هر گوشه کشور داد میتونه که در کشور فساد وجود داره. هم برادر متعقن هستم، هم صدا هستم که بله، در تمام سفارتخانه ها، کل سفارتخانه ها امروز در افغانستان ویزه خود به شکل ویزه تجارتی مونده، و اگر گپ بزنیم ایمد بزنس دادیم، بزنس یک روز ویزه شون $500 است و روز دیگه به $3,000 میرسه. هیچ کس نیست که زمین کشوری که بزنس با افغانستان با کشور جمعیتی بحران زده که مردمش به فقر آغشته هستن، چطور تو قیمت ویزه تا به $3,000 میرسه؟ این در حال که رفع ویزه است با کشور افغانستان. این پس کل از این جهات از اون بالا که اراده مبارزه با فساد به شکل درستش وجود نداره، ایرانی وجود نداره، و اگر داره مدیریت درست وجود نداره، لذا سبب این شده سر صدای مردم بلند شد.
آقای بشری، شنیدین انتقادات و نظریات همون، تا ما سر سیاست زیادتر میخواستیم فوکس کنیم که سیاست مداره باید اول یک کمک عادلانه برخورد بکنن، اونا واقعا به اساس یک پروسه عادلانه انتخاب شدن یعنی؟
اول خوب مهمانای محترمتان سلام عرض میکنم به خانم شعلا و زابلی صاحب وکیل صاحب. برشان عرض باید بکنم که اردو عزیز ما رهبر از کشور است و از بزرگای از کشور است. خوب است یا هم قضاوت بگذارم به ملت تا در مورد ثباتش هم که انجام داد قضاوت کنه ملت. من به هر دو بزرگوار احترام دارم، میشه که همکارای خوب ما در امر مبارزه با فساد شوه. شورای ملی خصوصا هر دو مجلس که زابلی سر نمایندگی از یکی از آن میکنه، میتونه که شریک خوب حکومت در امر مبارزه با فساد اداری باشن. در مورد کمیشنرها چند جمله گفتن که میخوایم در مورد که عرض کنم که کمیشنرها به اساس قانون مبارزه با فساد اداری از طرف کمیته بسیار مسلکی که در قانون پیش بینی شده به نام کمیته گزینش یا مقرر شده و در اون مورد شفافیت بوده، در اون مورد تمام معیارهایی که لازم بوده در نظر گرفته شده، کسایی که تقرر حاصل کرده همه گیوره میشناسه، بنان از ایمانداری شفافیت و تعهدشان به ملت هیچ شکی نیست. یکی خود مسائل که همیشه ادعا میشه او مسائل است، به اون همه پردازیم. خوب است که با اسناد و با مدارک صحبت کنیم. این کمیسیون یک کمیسیون بسیار مقتدر و با صلاحیت است که صلاحیت خود از قانون گرفته و قانون از طرف وکیل صاحبا تصویب شده. بین که به مسائلی که مشکل ما را حل میکنه به او بپردازیم. شما از مسائل سیاسی صحبت کردین، سیاست مدارای ما. خوب است که سیاست مدارای ما در بیرون از حکومت هم مثل کسایی که در داخل حکومت از پاسخده و پاسخگو به ملت باشه. خوب است در مورد دارایی های خود به ملت گزارش بده که 20 سال پیش چی داشتن و فعلا چی داره. مبارزه با فساد تنها با چند جمله که یاد میتونن نمیشه. مبارزه با فساد مسائل عملی رو میخواه. وقتی که یک رهبر ما حاضر به پاسخدهی به ملت خود نباشه، چطور میتونیم ما ادعا کنیم که رهبر ما پاک است؟ در حکومت ما آماده ازی هستیم که پاسخگو باشیم، آماده ازی هستیم که در هر موردی که سوال داشته باشین ما پاسخ بگیم، در هر موردی که شما معلومات نداشته باشین، در مورد هر فرد حکومتی، هر مقام حکومتی، در مورد داراییشان. ولی این چیز ما میخواییم که بیرون از حکومت هم صدق کنه و همین ملت، همین رسانه ها پرسان کنه، همین رهبرهایی که خود رهبر میگن و نماینده ملت میگن، نماینده مردم خود میگن، در هر جای قرار دارن، آیا آماده هستن در مورد اداره خود به ملت بگه که 20 سال 30 سال پیش چی داشتن و فعلا چی داره و این از کدام مدرک به دست آورده؟ مبارزه با فساد بین از شعار به عمل بکشانه. کمیسیون در این مورد امرای شما همکار است و جدی هر سندی که دارین و هر موردی که از بررسی میکنن. در زابل دوست ما سوال کرد، از دوست عزیز تقاضا میکنم اگر سندی دارن لازم نیست نام خود بگیره، فقط از طریق ایمیل با ما روان کنم، ما حتما پیگیری میکنیم و صدیق برنامه شما برای همگی میگیم که اجرات ما چی بوده. دوست عزیز ما دیگه سوپای صاحب در مورد کرونا گفت، این مورد هم اگر سندی است که او از بعض اسناد یاد کرد با ما شریک بسازه و بتان اطمینان میتونم که نه تنها از طریق اداره ما بلکه دوستیشان در سرانوالی و در مراحل قضایی هم تعقیب میکنیم و تمام نتایجش با شما شریک میسازیم. هیچ کس اجازه نمیتیم که یک مفسد رها کنه. مفسد باید جزای خود ببینه و مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار بگیره.
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان دکتر صاحب ظلمی زابلی، آقای فیروز بشری، محترمه پوهنمل شهلا فرید.
به مراد دل رسیان سر، با مراد دل رسیان سر، سحره که رو با خدا تونی، با خدا که فیض دعا رسد، با خدا که فیض دعا رسد، که ز سوز سینه دعا تونی، با مراد دل رسیان سر.
چی گشت کم چی بناست ایزه تو کسه چی بناست ایزه تو